بسم الله الرحمن الرحیم. نظری از فراسوی بود و نبود. الحاق.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 20. زن محتاج پذیرندگی یک مرد است. با عشوه آگاه و غریزی خود مردی را به خود راه می دهد و او را در درون خود گرفتار نموده و به بازی می گیرد. بازیگری یا هوسبازی یکی دیگر از ویژگی‌های ذاتی زن است که به معنای بازی با روح مرد است، که قاعده کلی این بازی به قول معروف آن است که با دست پس می‌زند و با پایش پیش می‌کشد. زن از این که مردان را هواخواه خود نماید و سپس آنها را پس بزند لذتی خارق العاده و ذاتی می‌برد. این بازی به طرز بسیار پیچیده تری در رابطه با شوهر تا دم مرگ وجود دارد. محوری ترین ابزار این بازی که برای مرد سراسر جان کندن و تزکیه نفس است و برای زن سراسر لذت و افتخار است، همان رابطه جنسی می باشد. برای زن، ارضاء جنسی یک هدف ثانوی محسوب می شود، در حالی که برای مرد هدف اولیه است. آنچه که برای زن هدف اصلی در رابطه جنسی می باشد، ارضاء روانی حاصل از این بازی است، این که مرد را تا این شدت در یوزه خود می بیند و این قدرت را در آن لحظات دارد که با وی هر کاری بکند و او را نفی و پوچ سازد و دست آخر ارضایش نماید و یا ننماید. در این بازی نوعی انتقام از زورگویی و مرد سالاری هم به طور واضح حضور دارد که البته حق است. ولی مسئله واقعی دیگر این است که معمولاً زن از مرد خردمند و زیرک و متکی به نفس که خود را بازیچه مکر و هوس‌های زن کند خوشش نمی آید و چون این مردی را ممکن است به عنوان معشوقه برای چند سباهی انتخاب کند، ولی به عنوان همسر بسیار بعید است. معمولا زن از مردی که به زور نگوید و اراده‌اش را به او القا نکند خوشش نمی آید و او را مردی ایدئال برای زندگی نمی یابد. زن از مردی خوشش می آید که برای مسائل کلی و اساسی زندگی تصمیم خود را به زنش تحمیل کند و زن را فقط در امور جزئی آزاد بگذارد. آزادی خواهی زنانه معمولاً آزادی خواهی در امور جزئی است. نوع خوردن و پوشیدن و تفریح کردن و خوابیدن و دکوراسیون منزل و امثال هم. زن در روزمرگی زندگی می کند، آنچه هم که آرمان و ایدئولوژی و فلسفه و مذهب نام دارد، برای زن فقط در حد مصرف روزمره که ارزشی ممکن است داشته باشد و ارزش آن هرگز فراتر از مد لباس و چاشنی غذا نمی رود. حق روزمرگی بایستی درک شود، زیرا از اساس حقوق زنان است. روزمرگی همان جریانی است که مهد حیات واقعی بشر می باشد و مثل نفس کشیدن هرچند سهل و ممتنع است، ولی راز بقاست. فلسفه روزمرگی مثل فلسفه آب و هواست و زن بر این فلسفه زندگی می کند. فلسفه‌ای که هرگز به واسطه هیچ فیلسوفی تدوین نشده است، ولی آنگاه که کمبود اکسیژن پدید آید و قحطی آب رخ نماید، دیگر هیچ فلسفه‌ای به درد نمی‌خورد جز فلسفه آب و هوا. و فلسفه آب و هوا زیربنای همه فلسفه هاست. زن زیربنای همه فلسفه های مردانه است. حق زن زیربنایی ترین حقوق است، حتی از حقوق دینی هم برتر و واجبتر و حیاتی تر است. زن بی نیاز از هر فلسفه است، زیرا خودش فلسفه همه فلسفه هاست و علت العلل است. پس زن بر حق و حقوق خود استوار است و هیچ مردی نمی تواند و نمی خواهد که حقوقش را ادا نماید. زن در هر شرایط و دورانی حقوقش را می یابد و بسیار بهتر و برحقتر و عزیزتر از مرد به حقوقش می رسد. و این نیز حق ویژه زن است به خاطر اینکه بار دنیای مرد را بر دوش می‌کشد و مرد عموماً فقط تظاهر می‌کند که بار دنیای زن را حمل می‌کند و زن هم عموماً به روی او نمی‌آورد. زن بسیار عاقل است، لذا کمتر ادعا می‌کند. مرد تا هنگامی که احمق و مدعی و بیعمل و بازیگر نقش مسئولیت دروغین است که هرگز زیر بارش نمی رود و زور می گوید، زن هم با وی بازی می کند. به وی مکر می ورزد و از زجر دادنش خاصه در رخت خواب ابایی ندارد. این زجر جنسی مرد از جانب زن اساساً غریزی و لذا حق است که گاه به عمد هم آمیخته می شود که آن هم حق است برای مرد. ولی این حق مرد موجب ابطال حق زن می شود. و آنچه که مسئله تقسیم کار بین زن و مرد در حریم خانه و جامعه می باشد، بازی و نمایشی مستهلک کننده و تبلیغاتی سیاسی بیش نبوده است که امروزه خاص تمدن غربی سردمدار آن است. زن به عنوان یک دانشمند یا رئیس جمهور هم اصل کاری که می کند همان کاری است که با شوهرش می کند. مکر، دلبری، عشوه، قهر و حمله بار روزمرگی و پذیرش و خردکاری و آرایش و سرهمبندی و ایجاد اتحادی لفظی و تئاتری. زن هرگز تا این حد مسخره و ملعبه و بی‌هویت در دست مرد نبوده است. زن حتی یک غذای جدید هم ابداع نکرده است. همه مکاشفات مادام کوری از آن شوهرش بود و همه حرف‌های سیمون دوبوار از آن سارتر بود. زن به یک لحاظ همان ضعیفه است و تمام قدرتش در این ضعف او در مقابل مرد است. تا زمانی که مرد در یوزه اوست، او چیزی غیر از این چه باید باشد؟ حرف بیهوده است. زن باید خود را منهای مرد بیازماید و کشف کند و به خودش مکر نکند. زنی که از مردی به مردی می رود، هرگز مجال کشف و فهم قوه های نهانی خود را نخواهد داشت و در این حال زن در دوران پیریش خواه ناخواه به خودش وانهاده می شود و مجبور به فهم خیشتن است. خودشناسی زن از کمیابترین وقایع تاریخ بشر بوده است. اگر از جمله ویژگی‌های حق همانا جاودانگی است، پس حق آن است که انسان با مرگش هم با خود داراست. بنابراین مرد به واسطه اینکه سفینه فضایی طراحی می‌کند و بمب اتمی می‌سازد و یا جامعه ای را رهبری می‌کند، بر حق تر از زن نیست. و زن نیز به واسطه آنکه هر مردی را می‌تواند بازیچه کند، بر حق تر از مرد نیست. و نیز به واسطه این که بچه می زاید. حق آن است که مرگ و زندگی، خیر و شر، نر و ماده، ضعف و قدرت و بود و نبود برایش یکی باشد. انسان به میزانی که به حق خود نزدیک است، همه شرایط و چیزها برایش یکی است. و این یعنی چیزی که موجودیت ندارد. آنکه هرچه اساسی تر و شدید تر و روشن تر نیستی را در هستی بیابد، می تواند هستی را از نیستی بیابد و او برحق تر است. آنچه که به زبان ساده تر و جزئی تر در از دست رفتن یافته می شود حق است و در به دست آمدن فنا می گردد حق است. پس می بینیم حق در هر امر جزئی و کلی حضور دارد و ما بایستی خود را به آن نزدیک کنیم و به لحاظ معرفت و تصدیق تسلیم حق در آنجا و آنگاهی است که چیز مطلوبی در عین حال که وجود دارد وجود ندارد. و اما آنچه که خود زن برای خودش حق جاودانه و غیر قابل گذشت می داند، محبوبیت تمام است تا مرحله پرستش در دل و جان و اندیشه و اعصاب و تن یک مرد. و این هسته مرکزی هویت زنانه است که همه خواص زنانه را متجلی می سازد، اعم از خیر و شرش. اگر زنی چون این مردی پیدا کند که او را با تمام وجودش بپرستد و تصدیق کند و و همه چیزهای مادی و معنویش در چشم و دل آن مرد زیبا و کامل آید، خود را تماماً فدایش می کند. اگر مردی زنی را خدای خود کند، آن زن هم خود را فدای او می کند. و این حق زن است. و همه خلق و خوی ذاتی و اکتسابی زن به طور آگاه و ناخودآگاه بر ذات چنین حقی و بر سمت آن و بر محور آن عمل می کند. چرا که حق در ذات انسان در عرصه فنا شدن است که آشکار می شود. پس این حق زن نیز هست که بخواهد خود را تماما فدا کند تا حقش آشکار شود و به حقش برسد و شرایط و امکان چنین ظهور و وصالی برای زن همانا محبوبیت کامل است در نزد یک مرد. زن به میزانی که محبوب واقع می شود عاشق می شود، ولی مرد به میزانی که عاشق می شود محبوب واقع می شود، یعنی در زن معشوقیت است که امر ذات است و در مرد هم عاشقیت است که امر ذات اوست. یعنی عاشق شدن برای زن یک امر ثانوی و مشروط است و معشوق واقع شدن مرد امری مشروط و معلول است. یعنی معشوقیت در زن در حکم زیر بناست و عاشق شدنش امری روبنایی و نیز گذرا، و در مرد این وضعیت درست معکوس است. بنابراین می توان گفت که زن عاشق بر هر کسی می شود که عاشقش باشد. یعنی زن در حقیقت عاشق بر معشوقیت خیش است و یا عاشق بر عشق مرد نسبت به خیشتن و نه عاشق بر مرد. پس زن عاشق به خیشتن خیش است و البته نظر مرد است که زن را متوجه خیشتن و عاشق بر خیشتن می سازد. ولی مرد عاشق بر جمال زن می شود و در واقع عشق دارای هیچ شرطی نیست و به خودی خود می تواند عاشق باشد. حتی اگر زن از وی نفرت داشته باشد، و البته چه بسا زن تظاهر به عاشق بودن به مردی می کند و ایثارها می نماید تا بتواند او را بر خود عاشق کند، که در حقیقت این جهادی برای عشق است و به لحاظی دارای حق و ارزش برتری می باشد، زیرا برای محبوب واقع شدن تلاش شده است که معمولاً به ندرت چنین تلاشی از جانب زن صورت می گیرد. این نوع زن که برای محبوب شدن جهاد و ایثار می کند، معمولاً مدلی از شخصیت و جمال است که به طور غریزی کمتر مورد توجه مردان قرار می گیرد. این نوع زنان از ویژگی و حق دیگری برخوردارند که به لحاظی حقی برتر است. لااقل از این بابت که محبوبیتی که بدون زحمت به دست آمده باشد، سریع تر بازیچه شده و از دست می رود. در این زن مکر و کید زنانگی و صفت وارونکاری بسیار خفیفتر و ساده تر عمل می کند، زیرا صفت وارونکاری در زن محصول دیالکتیک بین تکبر و غرور و انکار از یک طرف و آتش محبوب واقع شدن از طرفی دیگر می باشد، که این همان دیالکتیک ناز و غمزه می باشد. به بیان ساده تر، زن از یک طرف می خواهد به مرد بفهماند که هیچ نیازی به توجه و محبت او ندارد و از طرف دیگر سعی می کند که توجه و محبتش را جلب کند. و اما از طرف دیگر غرور و غمزه زن به حساب متانت و عفت و حیای اوست و عملا نیز او را از بسیاری مفاسد مسئول می دارد. به این ترتیب می بینیم که در هر صفت بدی نیز حقی نهفته است. و نهایتاً درباره عشق بین زن و مرد باید گفت که حق عشق در همان چیزی بارز می‌گردد که جدایی و فراق و شکست و خیانت و امثالهم نامیده می‌شود. و اینجاست که خواه ناخواه خدا شناخته می‌شود و تصدیق می‌گردد. خدا به عنوان حق هستی نیستی. و اگر خدا که جبرن از پس هر عشقی شناخته می شود تصدیق نگردد، حق عشق دریافت نشده است. یعنی حق فنا و حق خدا شدن، یعنی حق چیزی که دیگر وجود ندارد و کلن در هیچ تجربه و رابطه‌ای به اندازه عشق زن و مرد حق و خدا شناخته نمی شود. وقتی چیزی زیباست، به میزانی که برای تو زیباست، تو را جذب می کند و این همان جاذبه فنا برای توست. فنایی که تو را در مقابل خدا قرار می دهد که جز خدا چیزی ماندگار نبینی. این خدا در مرحله نخست بسیار هولناک و دردآور و چه بسا زشت جلوه می کند، ولی اگر تصدیق گردد به تدریج زیبایی برتری به تو می رساند. آن زیبایی که در زمان تباه شونده و تباه کننده نیست. زن ذاتاً به واسطه زیبایی و جاذبه فناییش رسالت دارد تا مرد را با خدا روبرو کند از طریق نفی مرد و حتی نفی خودش. آن خدایی که صرفاً به واسطه فلسفه درک و تصدیق می شود خیالی تفننی و میرابیش نیست و در واقع خدا نیست بلکه ایده خداست. خدا برای مرد در رابطه با زن شناخته می شود که این خدای ایده نیست و ایده خدا نیست بلکه حضور خدا در دل است. و این سخن نیچه درست است که اگر حقیقت همان زن باشد پس فلاسفه با حقیقت بیگانند. زیرا زن حتی به عنوان ایده و یک موضوع اندیشه کمتر از هر ایده و موضوعی در عرصه فلسفه و اندیشه آمده است. و حتی یک دکترین فلسفی درباره زن پدید نیامده است و خود نیچه در عرصه فکر فلسفی تنها فیلسوفی است که جدن درباره زن اندیشیده است و هیچ اثری از وی خالی از مکاشفه‌ای درباره زن نیست و به همین دلیل فلسفه نیچه مردانه ترین فلسفه هاست، یعنی طبیعی ترین فلسفه ها و واقع نگرانه ترین و خودشناسانه ترین فلسفه ها. زیرا نیچه مثل همه فلاسفه یک مرد بود و میبایست خود را به عنوان یک مرد درک میکرد. پس محتاج شناخت زن بود. زیرا اگر فلسفه به معنای آتش شناخت است و هیچ شناختی واجب تر از شناخت خیشتن نیست و اگر مرد به هیچ چیز محتاج تر از زن نیست، پس شناخت زن برای یک فیلسوف واجب ترین و طبیعی ترین و رئالیستی ترین شناخت باید باشد. اگر شناخت باید پاسخگوی نیازهای واقعی باشد و نه ابزار تفنن و فریب. زنشناسی برای یک مرد جدی و متفکر ذاتی تر و واقع نگرانه تر و حیاتی تر و جدی تر از خداشناسی و کیهانشناسی و طبیعت شناسی می باشد و هر شناخت واقعی دیگر سربرآورده از زنشناسی است و به همین دلیل همه فلاسفه در رابطه با زن موجوداتی علیل و ذلیل و ابله و مسخره بودند و بسیاری از آنان حتی شهامت ازدواج هم نداشتند و به این لحاظ از مردان عادی هم خامتر و نادانتر بودند و لذا از هر لحاظ دیگری هم واقعا نمی توانستند عالمتر باشند. و می توان گفت که فکر و فرهنگ و تمدن حاصل از افکار این فلاسفه محصول جهلشان درباره زن است و نهایتاً محصول جهل کلی آنها درباره زندگی و انسان و واقعیت‌های حیات بشری است. و اگر بخش محوری این تمدن محصول جریان فلسفی غرب است، این تمدن یک تمدن منکر و جاهل نسبت به زن است و لذا مسخره زن است و این حق است. مگر نه اینکه هدف ذاتی و محوری و بنیادین و اول و آخر فلسفه چیزی جز شناخت وجود نبوده است و آن گونه که پدران فلسفه مدعی بودند و فلاسفه اصولگرا همچون افلاطون و فلوتین و اکیناس و دکارت و کانت و هگل و هایدگر و امثالهم و نیز در جهان اسلام کسانی چون بو علی و ملا صدرا و سهروردی، اگر چنین بوده است که بوده است، و اصلاً هر فکر جدی بایستی درباره ماهیت و معنا و واقعه وجود بیندیشد و این تفکری جدی و ریشه‌ای است که میتواند تکفر نامیده شود و نه عمل کرده کورکورانی ذهن و توهم در خیال بازی و آرزو پروری؟ و نیز اگر منظور از وجود همان واقعیت مادی و محسوس است و نیز اگر مهمترین وجود برای انسان خود وجود خودش می باشد و نیازها و دردها و خوشیهایش و نه آرمان پروری هپروتی، از یک مرد متفکر موضوعی جدیتر و حیاتیتر و شدیدتر از زن برای تفکرش ندارد، زیرا از زن متولد می شود و به واسطه زن به بار می آید و بدون زن زندگی نمی تواند کرد و نیازش به زن اشد نیازها و محور همه نیازهای جسمی و روانی اوست و اساس همه مسائل مادی و معنوی و عاطفی زندگیش و گویی زن همان روح و دل جدا شده از تنش می باشد. پس زن شناسی سرآغاز و محور و ذات وجود شناسی باید باشد، نه خدا شناسی و منطق شناسی و طبیعت شناسی و ریاضیات و سیاست و فن و نجوم و امثال هم. اینها همه انحرافات فلسفه و انحرافات فکر بشر است و گمراهی اندیشه. و درست به همین دلایل یک زن متفکر هم بایستی تفکر درباره مرد و نه مکر درباره مرد را محور اندیشه خود قرار دهد تا رشد یابد و به حقی برسد. مرد فهمی تنها راه واقعی و خردمندانه فهمیدن برای زن است که به خدا فهمی و جهان فهمی و خود فهمی می رسد. اندیشیدن درباره خود منهای جنس مخالف. اندیشیدن درباره چیزی است که وجود ندارد و جبران به نیهیلیزم می انجامد و یا افسانه پرستی های قدیم و جدید. آیا تراژدی هولناکتر از این و غفلتی کاملتر از این وجود دارد که زن و مردی تمام عمر با یکدیگر و بر اساس یکدیگر و بر محور یکدیگر زندگی کنند و تازه آخر عمر و حتی پس از مرگ یکدیگر هر یک در نزد خود اعتراف کند که افسوس که همسرش را هیچ نشناخته است و حتی لحظه‌ای به وجود همسرش به خودی خود فکر نکرده است؟ در حقیقت او اصلاً لحظه‌ای هم درباره زندگی که کرده و می‌کند نیندیشیده است و در ظلمت زیسته است. این جهل مرکب و هولناک را در واقعه فراموش نشدنی دیدار بو علی سینا و شیخ خرقانی به طرز اسطوره‌ای آشکار می‌بینی. آن به اصطلاح نابغه استثنایی در فلسفه و همه علوم که هرگز ازدواج نکرد و نیز ساعتی هم درباره زن نیندیشید، وقتی که با شیخ خرقانی روبرو شد و اعتراف کرد که هر آنچه را که او حدس می‌زند شیخ می‌بیند، نمی‌دانیم آیا بالاخره فهمید که تفاوت کار در چه بود یا نه، و یا آیا اصلاً آن سر عظیم از زبان شیخ خرقانی که من هرچه فهمیده یا یافتم از بابت همین زن شارلاتانی است که دیدی، تفکری که اساس و محور آن زن نباشد برای آن مرد دروغ اندیشیدن است و جز هذیان و جنون به بار نمی آورد و جز گمراهی به بار نمی آورد، چه فلسفه بو علی و ملا صدرا باشد و چه ارسطو و کانت. و برای زن نیز فقط تفکر درباره وجود مردش می باشد که او را از بازی و مکر نجات می دهد. فقط چون این تفکری طبیعی است و مابقی مصنوعی است و فقط صنعت به بار می آورد، صنعتی که انسان را ملعبه خود نموده و قربانی می کند که این نیز حق است. این مسلم است که زن غارتگر دل و دین و وجدان و خود مرد است و این اساس حقی است که در این رابطه همواره به اشکال گوناگون وجود دارد و در شرایط متفاوت به صورت متفاوتی بروز می کند. زن با ازدواج تقریباً تغییر چندانی به لحاظ شخصیت نمی نماید و بلکه مرد است که به کلی منقلب می شود و مبدل به هویتی دیگر می گردد. بگاه به یک مسخ عظیم می ماند. من این واقعه را در این شعر اصلاح شده خلاصه کردم. تا مرد زن نگرفته باشد، عیب و هنرش نهفته است. این غارت و تناسخ در زن هم متقابلن اتفاق می افتد، ولی تا مدت ها مخفی می ماند و گاه تا آخر عمرش پنهان است. و این هم از هنرها و ظرفیت‌های عظیم زن در پنهانکاری هویت است که معروف به ریا یا کید عظیم زن می باشد، که گهگاهی برملا هم می شود و باز پنهان می گردد. و آن مردی که سعی می کند تمام این واقعه را به حساب پلیدی زن بگذارد و خود را به واسطه سادگی و بیریایی تبرئه کند، البته بسیار ابله است و از این کدمان هیچ سودی نمی برد. و بلکه 200 چندان به کید زن مبتلاتر می شود و در حالی که از او نفرت دارد به همان شدت در یوزه اوست. این یگانگی فرار قرار راز ساخت و ساز هویت مردانه است و عرصه انهدام حماقتش. آنچه که به واسطه زن در مرد غارت می گردد آن جنبه از احساسات و اعتقادات است که همواره موجب گریز وی از خیشتن است و موجب گریز وی از مسئولیت وجود خیش. و اما مسئله شریک زندگی و سرنوشت امر بسیار برتری است که هر مردی هم از حمل و پذیرش آن بر نمی آید و حاضر به تحمل آن نیست. و در این امر زن قدرتمندتر عمل می کند و طولانی تر باقی می ماند. با کسی سرنوشت مشترک و واحدی پیدا کردن به لحاظ معرفت وجودی امری عظیم است و راز انسان شدن است. در حالی که از کسی نفرت داری و او را غارتگر خود می‌یابی، بایستی هم سرنوشت او باشی و از او جدایی نداری و بدتر از این آنکه اوست که سرنوشت تو را معین می‌کند. دشمن تو، دشمنی که هرگز تو را تصدیق نمی‌کند و نمی‌بخشد، زیرا جنگ واقعی و بی‌پایان همان رابطه زناشویی است. این از حقوق ذاتی و اجتناب ناپذیر زن است که مرد را ظاهراً و باطناً غارت نماید و هیچ و پوچ و خار و نابوده گرداند. اگر مرد این حق را برای خود درک و تصدیق نکند، هرگز راه رشد و نجاتی نخواهد داشت و هلاک خواهد شد. اگر رشد واقعی در روابط انسانی است، هسته مرکزی آن پذیرش سرنوشت دیگری بر جای خیشتن است. خلافت. این خلافت را می توان عشق هم نامید که دائمی ترین و ذاتی ترینش رابطه زناشویی است. دیگری را سرنوشت خود قرار دادن، به خصوص که این دیگری رقیب و خصم و نافی ابدی توست. و چون چنین است، اصلاً چنین خلافت و امکان رشد پدید می آید. و همانطور که نشان داده ایم، عشق یعنی مجذوب ضد خود شدن و ضد خود را بر جای خود قرار دادن و خود به کلی نفی و نابود شدن. آنکه در فرهنگ عامه شراکت و تفاهم زناشویی نامیده می شود، امر به کلی معکوس و ضد واقعیت است و تماماً جهل است. آنچه که تفاهم و اشتراکات نامیده می شود، نقابی است بر سر تضاد آشتی ناپذیر و ذاتی بین زن و مرد. و اتفاقاً نهایتاً همین اشتراکات مادی و معنوی هیزم جهنم زناشویی است. زن موجودی بدبو، کثیف و مستمراً آلوده و مریض است. ده‌ها بار بدتر از مرد. زن نیاز به آرایش و بزک کردن هم جبران این واقعیت است. و زنی که در خانه خود را مستمرن زیبا ندارد، به سرعت از چشم و دل مردش ساقط می شود. آلودگی ها و امراض رحمی و جنسی زن پایانی ندارد. قاعدگی ماهیانه، بارداری، زایمان و یائسگی کمترین این عیوب دائمی زن است. و اتفاقاً مرد قانون اشد نیازش به زن را بر حریم همین مناطق می‌یابد که از همه جای زن مریض‌تر و کثیف‌تر است. و این راز واقعه که بدترین و منفورترین جای زن مطلوب‌ترین و جذاب‌ترین جای او برای مرد است. مرد اسیر زشتی و مریضی و کثیفی زن است و آن را علی رغم میلش دوست می‌دارد و محتاجش می‌باشد. یعنی اسیر همان جایی است که از آنجا بیرون آمده است. اسیر عرصه عدم و ازلیت خیشتن است. اسیر مرز بین بود و نبود خیشتن است. اسیر زشتی زیبایی خیشتن است. اسیر مرز بین بود و نبود خیشتن است. اسیر زشتی زیبایی است و اصلا زیبایی زن ذاتاً این گونه دیالکتیکی است. همانطور که علاقه به زن یک واقعیت شدیداً دیالکتیکی می باشد. این دیالکتیک منشأ طبیعی کید زن و وارونکاری های او نیز می باشد. مسئله فقط عشق نیست. اگر یک چشم مخفی در اندرون یکی از دخمه های یک روسپی خانه نظارت کند که چگونه یک مرد بسیار باوقار و صاحب شخصیت و علم و ادعا در مقابل یک روسپی ابله و تباه شده و رنجور و معتاد و وقیح تفریح و دریوزگی می کند، آنگاه به اصل واقعی رسیده ایم. واقعی که در درجات گوناگونش در هر اتاق خواب زناشویی کما بیش دائما رخ می دهد. در اینجا کل انسان و انسانیت و معرفت و دین و حقیقت بی هیچ ریایی حضور فعال دارد و باید فهم گردد و فلسفه واقعی را پدید آورد و انسان را معنی کرد. فلسفه رئالیستی بایستی زیر لحاف تدوین گردد و از آنجا برخیزد، همانطور که کل حیات انسان چنین است. و اینکه هر زنی بلا فاصله پس از ازدواج و به خصوص ازدواجی که با ادعای عشق باشد در نزد خود اعتراف می کند که چه کلاهی سرش رفته است و مرد نیز. عشق بدون پایین تنه که علت عشق است در عالم خاک تماماً زیبا و ملکوتی می نماید، ولی به محض این که به وصال رسید این زیبایی و ملکوت در منجلاب فرو می رود و غرض و مرض و کید و کینه و انتقام جویی و دیالکتیک آغاز می گردد. و اینکه چرا عشق ذاتاً میلی به ازدواج ندارد. فساد و فتنه و مکر عظیمی که تحت عنوان رهبانیت در تاریخ پدید آمد و تا به امروز همچنان در اشکال پیچیده تر و مدرن تر و مخوف تری اتفاقاً در سطح وسیع تری حضور دارد، نشانه دیگری از حق زناشویی در شکل دیگری است. نهضت‌های همجنسگرایی صورت مدرن همان رهبانیت است که ایدئولوژیکی تر شده است و بیان مدرن پیدا کرده است. زیرا در اعصار گذشته، در اماکنی که زنان و مردان تارک دنیا می شدند، این انحرافات جنسی به طور پنهان در همه جا کمابیش وجود داشته است. همانطور که این نهضت‌های همجنسگرایی مدرن عموماً دارای تمایلات شدید مذهبی هستند و بسیاری از آنان دارای معابد و کلیساهای خاص خود می باشند. که بسیاری از آنان کباده درویشیگرایی یا هیپیگری بر دوش می کشند و دم از قداست و عرفان و الوهیت می زنند، درست مثل دوران قدیم. نفرت از جنس مخالف به هر دلیل و انگیزه‌ای همانا هراس از بروز زشتی‌های خیشتن است و غافل از این که آن زشتی‌ها بالاخره بسیار هولناک‌تر و مهلک‌تر در مناطق به اصطلاح رهبانی فوران می کند و عموماً به صورت جنون و جنایت رخ می دهند. جنس مخالف آینه ظهور زشتی های خیشتن است. زشتی و زیبایی هیچ یک به تنهایی دارای حقی نیستند، همانطور که بدون یکدیگر وجود ندارند. حق همان یافتن زشتی در زیبایی و بالعکس است. هستی در نیستی و نیستی در هستی. حق منطق و معنایی جز یگانگی ندارد. در هر چیزی که ضدی دیده شود، هنوز حقی دیده نشده است. آنجا که دیگر هیچ چیز و معنایی دیده و فهمیده نمی شود و اصولا دیگر چیزی وجود ندارد که جدای از چیزهای دیگر باشد، حق عریان شده است. آنجا که دیگر چیزی نفی و اثبات نمی شود و هر چیزی همان است که هست و گویی که نیست. نبرد زن و مرد هر یک برای خود کفا و بی نیاز شدن از یک دیگر است که هر یک را به دریوزگی و فساد و زشتی یک دیگر مبتلا و رنجور و گمراه می سازد. مرد و زن حق یک دیگرند و به میزانی که این حق را انکار می کنند به ابطالش دچار می گردند و زشتی ها رخ می نماید و جبرن ریاها و زیبا سازی ها. و حق همواره در مرز بود و نبود آشکار است، آنجا که نه من است و نه تو و نه مال کسی. زن به میزانی که جسمن و فکرن و قلبن و عملن تحت مالکیت مردی در می آید، احساس آزادی و آسودگی می کند، زیرا از هر مسئولیتی نسبت به خیشتن مبرا شده است. و به میزانی که از این مالکیت فراری است، در بند و رنجور است و در فکر آزادی است و تلاش‌های مذبوحانه‌ای برای آزادی‌های عملی می‌نماید. ولی عموماً مردی که بتواند تمامیت زنی را تحت مسئولیت تملک خود بگیرد در حکم کیمیا است. و این مسئله ربطی به زور و قدرت و ثروت ندارد و بلکه مربوط به قدرت عظیم روحانی در مرد است. زن ذاتاً در جستجوی چنین مردی است و نه مردی که فقط به وی آزادی عمل بدهد. زن ذاتاً ضد این نوع آزادی است و خیلی سریع با آن به بنبست می رسد و در آن به بند کشیده می شود. در اینجا مواجه با طبع ذاتی دیگری در زن می شویم که به ظاهر ضد طبع پذیرندگی اوست و سیمایی دهندگی و ایثارگرانه دارد. ولی این همان است و به همان شدت. زن ذاتاً مردی را جستجو می کند که بتواند تمام وجودش را تسخیر کند و بر جای او بنشیند. و مردی قادر به این کار کبیر است که از خود فنا شده باشد در حقی کبیر. و نیز می دانی که مردی به زنش آزادی عمل واقعی نمی دهد، بلکه فقط با او معامله می کند و رشوه می دهد و بلکه او را در دام می اندازد تا دستگیرش کند و به بند بکشد و نه این که تسخیرش کند. زن در آتش مردی است که بتواند ماده و معنا و دنیا و آخرتش را تماماً به او بسپرد و به او تماماً اعتماد کند. ولی مرد باید به خودش اعتماد داشته باشد تا بتواند مورد اعتماد زنی قرار گیرد. ولی کجاست چنین مردی؟ و این فقدان اعتماد نیز عرصه بروز منطقی کید زن است تا سرحد خیانت. این اعتماد امروز جای خود را به اعتماد به دانش و فن داده است و صنعت در عرصه ماشین و رسانه و طب و بیمه که قانون جای اعتماد زن به مرد را گرفته است و از این رو زنان به مراتب صنعت پرست تر هستند. و مردان نیز فقدان این روح اعتماد در خیشتن را به واسطه کالاهای صنعتی و علمی و قانونی و طبی و نظامی و امثالهم می‌خواهند جبران کنند و این جبران جز به واسطه پول و ثروت و امکانات فزاینده امکان پذیر نیست. لذا زن امروزه مرد ایدئالش مردی ثروتمند است و نه خردمند و متکی به نفس. بدین ترتیب درک می کنیم که این تمدن علمی فنی پولی هدیه ایست از طرف مرد به زن به جبران نداشتن روح اعتماد به نفس، به جبران نداشتن روح، صنعت، خلیفه روح مرد است. اشکالی جز در طرز تفکر و نگرش وجود ندارد و در عمل و واقعیت امر هر کسی همان است که باید باشد. این تعریفی دیگر از حق است. زیرا حقی به خودی خود وجود ندارد، بلکه حق فهمی و حق نگری و حق پذیری است که وجود دارد یا ندارد. این قاعده شامل حال هر باید و نبایدی درباره زن هم می شود. نه زن حقیقت است و نه مرد حق چیزی است در رابطه. و رابطه چیزی است که موجودیت ندارد، پس به لحاظ معرفت عرصه فناست و هر که فنا را بهتر درک کند، حق را بهتر درک کرده است. فنایی که جز در رابطه قابل اندیشیدن نیست و اصلاً فنا محصول نهایی هر رابطه است، به خصوص رابطه زن و مرد که اشد فنا را بر عرصه شناخت وارد می کند. همانطور که شدیدترین معارف بشری در جریان عشق و بیان عشق بروز می کند و سراسر شرح فناست. اگر گفتیم که حق همان حق فناست و حق نفی است، در رابطه محسوس تر فهم می شود. زیرا در رابطه بین دو انسان و خاص زن و مرد، درست آنجا و آنگاه که نه من من است و نه تو، حق آشکار می شود بین دو نه. و چون انسان در رابطه با دیگری است که نفی می شود، پس در رابطه با دیگری است که به حق می رسد و اجتناب ناپذیرترین حقها در رابطه زناشویی و کلن رابطه بین زن و مرد آشکار می شود. اهمیت این واقعه در تذکرات قرآنی در رجوع دادن مؤمنان به داستان آدم و حوا کاملا مشهود است. و اما امروزه آنچه که به نام حق زن بر سر زبانها و فرهنگ هاست، همان چیزی است که برابری زن با مرد نامیده می شود و گویی این تمام حق باطل شده ی زن است که بایستی احیا شود. این برابری در مراحل نخستین و اصولی و معقولش ظاهرن این طور بود که زن هم باید این حق را درست مثل مرد داشته باشد که آزاد به هر راه و روشی که می خواهد زندگی کند و در هر کاری همچون مرد آزاد باشد. این آزادی بر سه محور کلی برنامه ریزی شده است: تحصیل علم، اشتغال آزاد و روابط آزاد. و این سه نوع آزادی امروزه در جوامع غربی به طور کامل ممکن و عملی شده است. ولی آیا این زن آزاد همچون مرد باطنن احساس می کند که با مرد برابر شده است؟ این سوال در هیچ جنبه ای نمی تواند پاسخی مثبت داشته باشد و بلکه احساس حقارت این زن آزاد شده در مقابل مرد 200 چندان شده است. ولذا مطرهایش نیز 200 چندان گردیده است و رنجوری ها و حمالی ها و در یوزگی هایش. به هر حال به عنوان یک وسوسه وجودی زن می بایست این آزمون را پشت سر می نهاد. هرچند که این آزمون به نظر نمی رسد زن را عاقل‌تر و روشن‌تر کرده باشد. وگرنه مرد ایدئال یک زن آزاد شده غربی یک مرد قلدر شرقی نمی شد که به زور او را در خانه زنجیر کند و همچون برده با وی رفتار نماید. آیا این یک پیشرفت است یا پسرفت؟ بردگی آگاهانه و خودخواسته، این بردگی تا سرحد جنون در آداب جنسی زن آزاد شده غربی کاملا مشهود است. تا آنجا که مرد وی را تا سرحد خونریزی کتک نزند، ارضاء جنسی نمی شود.